أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اجمالا مرحوم علامه ذوالنورین در بحث‌های ربایی در هر آیه‌ای از آیات قرآنی که روایتی وجود دارد، اون روایاتی که مناسب با مباحث آیه هست و در زید آیه مطلبی امام علیه السلام فرموده است و به آیه‌ای استشهاد کردند رو بیان می کنند که مبنا به دست بدهند که این روایت آیا جنبه تفسیری داره یا جنبه بیان مصداق داره. بیان مصداق هیچگاه بیان تفسیری برای آیه نیست. آیه یک معنای مطلقی داره، طبق اون معنایی که صدر زید آیه داره، اون روایتی که مصداق رو بیان میکنه مصداقی از همان معنای تفسیری مستفاد از آیه خواهد بود. لذا در آیه کتمان هم روایات مختلفی رو بیان می‌فرمایند که این آیه نخواهش می‌کند کسانی که کتمان می‌کنند حق را. خب خود کتمان کردن خلاصه نکوهش شده، و اینکه این حق چیست، در بعضی از روایات این حق ها ما انزلنا رو بیان میکنه. وقت در این بعضی روایات که ما انزلنا رو بیان میکنه به عنوان مصداق، منتها ما انزلنا رو با ملاحظه با این مصداق باید هم از نزول صریح و نزول غیر صریح قائل بشیم. پس گاهی روایات در این قسمت نسبت به کاتم مطلبی رو دارن که فرمودن اگر ما یکی از اهل بیت کتمان بکنیم، امر امامت امام بعدی را مشمول این آیه میشه. و در حقیقت هم که ما مقصودیم، یعنی بالاترین مرتبه نکوهش کتمان، نکوهش کتمان امامته، که خب هم کتمان اینجا معنا شده هم مکتوم، منتها روی کتمان توی این روایت بیشتر نظر داره، روایت بعدی روی مکتوم نظر داره. میخونیم بعد آیات دیگر. فی تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی و یلعنهم اللاعنون، در این روایت لاعنون رو امام علیه السلام خواهد که نحنهم، ما هستیم. این هم یکی از برحال مصادیق آیت. لاعن در بحث تفسیری اینطور معنا میشه هر کسی که دعا میکند دوری دور شدن از حق را برای کسی که در برابر حق قرار میگیره. این لائن به معنای مطلقش بر هر موجودی قابل انطباق است، چون هر موجودی طرفدار حق است، متمایل به حق است. لذا فطرتاً مخصوصا انسان از اون کسی که پایمال میکند حق را و نمیخواهد حق تحقق پیدا بکنه از او دوری میکنه، و این دوری کردن مقتضاش این است که طلب دوری هم میکنه که خدایا این شخص رو از زحمت دور کن. منتها بالاترین مرتبه لائن اهل بیت اسماعیل تعالی دایم السلام هستند. یکی از مصادیق تامش و بالاترین مصداقش ائمه. او روشن شد این روایت جوری من شد نهنو هم. منظور این است که لائنون درباره ما نازل شده. این نزول انحصاری منظور نیست، این نزول به معنای بیان فرد اتم این عنوان و قد قالو حوام ملعن، آن که گفتند مفسرین این لائنین جنبنده های زمین هست. حضرت میخوان بفرمایند که جنبنده های زمین هم از لائنین هست، اما منحصر نیست لائنین به این جنبنده ها، بلکه مصداق اتمی این لعن دارد که ما باشیم. اقول هذا هو اشارتون، این روایت اشاره است به الا ما یفیده قول تعالی و یقول الاشهاد، شاهدها میگوین ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم، این مکذبین هستن که بر خدا تکذیب کرده اند و کذب بستن بر خدا، و چون ظالمن علی لعنت الله علی الظالمین، تقاضای لعن خدا را بر ظالمین میکنند. اشهاد پس میخواد نفهمه که فانهم الاشهاد، ائمه علیهم السلام شاهدان حقیقی هستند، المعزونون فی الکلام یوم القیامه، در روز قیامت اذن به سخن گفتن بهشون داده میشه، والقائلون ثوابا، اونها هم قول ثواب دارن. و قوله و قالو حوام الارض، این که حضرت از قول بعضی ها نقل میکنن که اونها اینطوری گفتن، هو منقول عن المفسرین که مجاهد و اکرمه و غیره ما، و رو بما نصبه فی بعضی روات الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. منتها حضرت میخوام بفهمن که منحصر نیست این لائنین دوام ملعه. و فی تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدى، اونایی که کتم میکنن آنچه که ما فرستادیم از بینات و هدایت ها، فی علیه، نسبت به علی علیه السلام این مکتوم است، اون بیناتی که درباره علی علیه السلام آمده است از آیات یا بیانات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اینها را کتمان میکنند، اولئک علیهمون علیهم خصه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، ما همیشان را لعنت میکنیم، چون محور تام حق علی علیه السلام هم. ازا این روایت ما انزلنا را به علی علیه السلام خلاصه تفسیر کردن. چون حقیقت اسلام از طریق اون حضرت و اهل بیتش ظاهر میشه و کامل شده. بنابراین اگر حکمی رو هم کسانی کتمان میکنن در حقیقت برمیگرده به ولایت علی علیه السلام. ازایشون خواهد که و هوا من قبیل الجویه والانتباع مصداق اتم اون حق منزله. خب در چند آیه مرحوم علامه بعد از این در رابطه با توحید، آیاتی که در رابطه با توحید و استدلال بر توحید و خصوصیات موحدان و در مقابل خصوصیات مشرکانه است آیات رو بیان میکنند و در رابطهش توضیحاتی میدهند. آیه 163 فرماید که الهکم اله واحد، نوعا اون کلماتی که یا جملاتی که در جای دیگری بحث شده ایشون بحث نمی کنن، اشاره می کنن. یا اگر در جای مناسب بحث تفصیلی لازم داشته باشه اونجا هم اشاره میکنن به بعد. این دعوه ایشونه در تفسیر که تکرار ملالت آور نداشته باشه. درباره اله در بحث بسم الله الرحمن الرحیم اونجا بحث شد. بیشتر بحثشون در این قسمت اول درباره واحد است که واحد یعنی چی؟ یعنی که یه وقت از که ما دنبال تعریف میگردیم، واحد از مفاهیم بدیهی است که تعریف نداره، همگان مفهومش رو درس میکنند. یک مفهوم تصوری بدیهی داره، منتها به جهات گوناگونی واحد اطلاق میشه. باید این رو ما ملاحظه بکنیم. یک وقت واحد به شی متصف به واحد میشه از جهت صفتی از اوصافش، مثل که میگیم رجلون واحد، عالمون واحد. خب این دلالت میکنه به این که این صفت قابل شرکت نیست. مردانگی که در زیده قابل شرکت نیست. اما اگر ما اصل مردانگی رو ملاحظه بکنیم بدون توجه به تعین موجود، نه اونجا کسر برداره. بنابراین اگر ما میگیم الله واحدون، باید ملاحظه کرد به چه لحاظ میگیم واحدون. آیا به لحاظ الوهیت است؟ ربوبیت است؟ خب در این آیه که آمده است الهکم اله واحد، مشخص میکنه این وحدت رو به عنوان وحدت اله داره بیان میکنه. که به آیه بعدی که مطلبی رو بیان میکنه در رابطه با وحدت اله مطلب رو ادامه میده، از برهان اقامه میشه. الهکم لا هو واحد نمیخواد بفهمن که خدا هست. ایشون میخواد که قرآن کریم مسئله وجود تعالی رو بدیهی میدونه. نظر شریفه ایشون اینه که اینجا فقط ایشون میتونه استدلال هایی که قرآن کریم می آورد برای اثبات صفت وحدانیت حق تعالی توحید، نه اثبات وجود. و در آیه بعدی این استدلال رو بیان میکنه. حالا جزئیات خیلی مهم می داره بحث که باید در تطبیق این مطالب ایشون اون دقت قرار بگیره. در حال که بیان الآیات متحدتون، این آیات اتحاد داره، متسقتون ذات و نظم واحد داره، یک نظم و یه تذکر و توحید، متذکر توحید میشه و تقیم علیه البرهان و تذکر و شرک یا تذکر و شکل و ماینتگی علیه امرو اونی که شرک بهش بوده میشه. و الهکم یعنی نتیجه شرک. الهون و الهکم الهون واحد. قد مرم معنی الاله فی الکلام علی بسم الله من سورت الحمد فی اول الکتاب، که معبود به حق است، معلوه هست، مقصود است، معانی مختلفی گفته شده که همش درست. و اما الوحده فمفهومها من المفاهیم البدیهیه التي لا نحتاج في تصورها الى معرف يدلنا عليها، از مفاهیم تصوریه بدیهی. و الشيء ربما يتصف بالوحده من حيث وصف من اوصافه، گاهی به جهت وصفی از اوصافش متصف بوده، که رجل واحد و عالم واحد اشاعر واحد. فیدل بهی علا ان صفت التی فیه لا تقبل شرک و لا تعرض هل کسره. فین رجولیت التی فی زید مثلا و رجلون واحد لیست منقسمتن بینه و بین غیره، به خلاف ما فی زید و عمر مثلا و هما رجلان، فین هم منقسمون بینه اسمهی کثیرون بهم. فزیدون من هاز جهت هاز صفه یا رجلیه واحدون لا یقبلون کثیره. و این کانه من جهت هاز صفه و غیره من صفات لیسه به واحده، گرچه از این جهت و جهت دیگه این زید نه لیسه به واحد نیست. ما جهت انتصاب وحدت رو باید در نظر بگیم که به چه جهت داریم این وحدت رو به این نسل میگیم. ما میگیم یه واقعیته، خب اما اگر اجزایی داره نداره، پس گاهی وحدت به جهتی به شیء اطلاق میشود، گاهی وحدت مطلقا به شیء اطلاق میشه. ما به خدای متعال واحد میگیم مطلقا، چون اون جهت بردار عمده توضیحشون همینه. و این کانه اگر چه زید از جهت این صفت رجولیت و غیر این صفت از صفات مثل علمش، قدرتش، حیاتش و امثال آن واحد نیست، بل کثیر حقیقتا، ولی والله سبحانه واحدون من جهت ان صفت التي له، خاطر اون صفت، این که اون صفتی که برای او هست، لا یشارکه فیها غیره، کل الوهیه مثل الوهیه، ها واحد فی الالوهیه. یعنی رجل زید که ملاحظه میکنی به لحاظ جنبه شخصیش این واحده، اما به جهت وصفش نه واحد نیست، رجولیت هم در زید هم در امره. اما حق تعالی این دو گونه رو نداره دیگه، او این شخص است، این واقعیت خارجی است که تعدد بردار نیست. كالألوهية، فهو واحد في الألوهية لا يشاركه فيها غيره تعالى، فالعلم والقدرة والحياة برای او علم و قدرت است، فله علم لا کالعلوم، برای او علم است نمانند علوم دیگر، و قدرتون و حیاتون لا کقدرت غیره و حیاته. پس و واحد من جهت ان الصفات التي له لا تتکسر، واحدیت حق تعالی مطلق است از هر جهتی که ما درک بکنیم، این جهت مال ماست، اما او دیگه جهت نداره. این زید، این موجود هم واقعا دارای جهت است، هم واقعا ما جهتش رو درک میکنیم و وحدت رو که به اون نسبت میدیم به جهت همون جهت خاصه، اما حق تعالی واقعا جهت ندارد، حیثیت نداره، محدودیت نداره. اگر هم ما صفتی را به عنوان همون صفت بهش نسبت میدیم، باز معناش این نیست که او محدود است به این صفت، صفت دیگر رو نداره. او این صفت را با صفت دیگر داره که صفت دیگر هم این همین صفته. پس واحدیت حق تعالی مطلق است من جمیع الجهات، و واحد من جهت ان الصفات التي له لا تتکسر، این صفات برای او تکسر نمیاره. گرچه ما متکسرن درک میکنیم، صفات میگیم، اما این برای درک ماست، ما درک او محدوده، اما او نه. علم او این قدرت، قدرت او این علمه. ولا تتعدد الا مفهومن فقط، فعلمه و قدرته و حیاته جمیعا شیئا واحد و ذاته، لیس شیئا منها غیر الاخر، بل هو تعالی یعلم بقدرته. معنای تا وحدت یعنی این، وحدت استفاده نیم، با قدرتش میدانه و یقدر به حیاته، با حیاتش قدرت داره، اما ما چی؟ نه، انسان علم داره، قدرت هم داره، گرچه اینها وجودهای متمیزی ندارن، اما حیثیات مختلف هم در انسان. شما که کاری انجام میدی با قدرتت انجام میدی، با علم دیگه انجام نمیدی، علم کار دیگه ای داره، اما اقدالا با همون علمش کار انجام میده، کار قدرت رو انجام میده، با قدرتش کار علم رو انجام میده، حالا هرچی هست، هرچی میفهمی. لا کمثل غیرهی فی تعدد صفات، که غیر حق صفاتشون متعدد است، عیناً و مفهومن، هم مفهوم صفات در غیر حق تعالی متعدد است، هم عینشون واقعیتش. چون وحدت حقیقی ما غیر حق تعالی نهیدیم، واحد حقیقی در حق تعالی نهیدیم، حق تعالی واحد حقیقی است، واحد مطلق است برای با ما. یتصف الشیء بالوحده من جهت ذاته، گاهی شیء به وحدت متصف میشه به جهت ذاتش، معنیش اینه، و هو عدم التکسر و تجزی فی الذات به ذاته، او در ذاتش به ذاتن تکسر نمی کرده. فلا تتجزا الى جزء و جزء و الى ذات و اسم و هکذا. خب به لحاظ این حقیقت یه لفظی اعتبار شده و اون لفظ احد است که تجزیه بردار به هیچ نحو نیست، و هذه الوحده هی المسمات به احدیت الذات، این وحدت رو بهش به احدیت ذات نامیده میشه و یودد و علا هذا المعنا به لفظ احد الذی لا یقع فی الکلام، حالی که لفظ احد خصوصیتش اینه در کلام واقع نمیشه بدون قید به اضافه الا اذا وقع فی حیز نفع، و این که در حیز نفع باشه. لا احد فی الدار مثلا او اول نهی او ما فی معناهما، از نظر لغوی هایشون دارن تحلیل میکنن که احد برای استفادهش اینگونه به کار میرود که قول ما جاءنی احد. خب این ما جاءنی احد مفادش چیه؟ این هیچ ذاتی نیامده، نفی مطلق ذات میکنه. فیرتفع و به ذالک اصل و ذات، اصل ذات مرتفع میشود چه یکی چه دوتا. ما جاءنی احد یعنی هیچ موجودی نیامد که صفت آمدن داشته باشه، این بتونه بیاد. سبان کنه بایدن اوکی. لأن الوحدت مخروضتون فی اصل ذات، چون اینجا وحدت در اصل ذات گرفتی. لا فی وصف من اوصافه، بخلاف قولنا ما جاءنی واحد. حالا که فرق بین واحد و احد اینه، واحد عمدتاً به اوصاف اطلاق میشه، احد به ذات، در یک معنای رقیق تری داره احد، که یگانگی خاصی را بیان میکنه احد، که هیچ گونه تکثری برای اون موجود تصور نمیشه وقتی که احد بهش اطلاق میشه. اما واحد نه، لفظ واحد ممکن است از حیثی وحدت داشته باشه، از حیثی تکثر داشته باشه. نه، فرق بین این دوتا لفظه. ما جاءنی واحد، ما جاءنی واحد مفهومش اینه یکی نیامد اما دوتا آمد، وصف بوده بیان میکنه، نفی مطلق ذات نمی کنه بلکه نفی وصف رو می کنه. فإن هذا القول لا یکذب بمجیء اثنین او ازیاد، لأن الوحدت مأخوذة فی صفت الجائی، وحدت در صفت جائی آمده، و هو رجلیه فی رجل واحد. مثلا میخواد که این اجمال رو ما اینجا گفتیم که فرقی بین واحد و احد هست، که در قل هو الله احد این رو بهتر میرسونه، که البته نوعا این الفاظ که برهان برش اقامه میشه که واحد آورده میشه، برهان توحید، با عموم افراد که ادهشون مشرک هستند برخورد میکنه و خطاب میکنه، و نوع افهام و درکها اون معنای ظریف از وحدت را درک نمیکنه، اینجا تعبیر احد به کار گرفته نشده، فقط میخواد اثبات بشه که اون تعدد نیست در اون صفت. الوهیت که یک صفتی است، این صفت برای یک حقیقت، تعدد در این نیست. اما حالا اون حقیقت هم ذاتاً متکثره، تعدد اوصاف داره نداره، به این دیگه توجه نده. الهکم الهکم واحد، این رو باید بیان بکنه وحدت در الوهیت رو. فهت فز باز الجمال اجمال حتی نشه و تمام شرف علی تعالی قوله الله نشان قبل جمله فقوله و الهکم اله واحد تفید به جملتهی اختصاص الالوهیت بالله عز اسمه، که الوهیت مختص است از این جمله اختصاص فهمیده میشه ها. حالا بیان میکنن که چگونه اختصاص رو میفهمیم. تأکید کرده اله، اله رو دو مرتبه آورده و با وحدت هم آورده. این تکرار اله با وحدت اشاره به اختصاصه. و وحدت حوفیها، وحدت حق تعالی در الوهیت، وحدتون تلیق و به ساحت قدسهی تبارک و تعالی. چرا؟ غزالک ان لفظ الواحد به حسب المتفاهم اندها اولا المخاطبین، به حسب درک نزد این مخاطبین، لا یدلو علا ازید من مفهوم الوحدت العامه، بیشتر از معنای وحدت عامه رو دلالت نمی کنه. که این وحدتی که در مفاهیم میاد، التي تقبل الانطباق على انواع مختلفه، قابل انطباق بر انواع مختلفی است این وحدت، که لا یلیق بالله سبحانه، که سزاوار تعالی نیست الا بعضها. فهناکه وحدت عددیه. خب ما وحدت عددی داریم، وحدت نوعی داد، میگیم این نوع واحدی است در برابر انواع دیگر، و وحدت جنسیه و غیر ظالم. فیذهب وهم کل من المخاطبین الى ما یعتقده و یراه من المعنا و الله اله واحد. اگه اینطوری میفرمون لم یکن توی توحیدو، توحید رو نمیرسون، چون مشکین هم چنین اعتقادی داشتن دیگه که اون خالق یکیست، منتها این محبوبه ها، این ربه ها متعدده. لأن ربه شرک یرون انه تعالی اله واحد، از جهت برحال ذات و خالقیت. کما ان کل واحد من آلهتهم الا هو واحد، حاضر که هر یک از آلهتشون یکیه دو که نیست. این واحدی که گفته میشه به همون معنای متعارفش استفاده میشه. ولو کان قیل و الهکم واحد، اگه اینطوری میفرمود لم یکن فیه نص علی التوحید، این هم صراحت بر توحید نداره. بله با توجیهاتی میشد توحید ازش بفهمیم، اما صراحت نمیشه. لامکان ان یذهب الوهم الى انه واحد فی النوع، او واحد نوعی است. یعنی همانطور که آله های دیگری هست، خدا هم یکی از آله ها بحث نوعی دیگه. و حال الوهیه مثل وحدت انسان در واقع انواع دیگه. نظیر ما یقال فی تعداد انواع الحیوان، الفرس واحد و البغل واحد، معکون کل منها متعدن فی العدد، اون که ما افرادی برای هر یک از اینها داریم. لکن لما قیل و الهکم اله واحد فاثبت معنا اله واحد، اینجا در برابر اله اثنین است. یعنی واحد صفته و صفت اله هست. اول مرد اله حکم اله هون واحد، اله همه شما یکیست. این کم اشاره به جمعه، نه به تک تک، به جمیعه، نه به مجموع. برای این اله دوباره تاکید میکنه اله واحد در مقابل اثنین اینها، که اونها اله نیستن. فاثبت معنا اله واحد علی قوله الهکم، ها فی مقابل الهین اثنین و آله کثیرا. چون این گونه است کان نسن فی التوحید، این صریح هست در توحید، قصر اصل الالوهیه علی واحد من الالهه التي اعتقدوها،
که این الوهیت منحصر است بر یکی. خب مشرکین هم قائل به خدا بودن، منتها در عرض خدای متعال بت‌ها هم یا اصنام رو هم می‌پرستیدن. همه گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. از این مشکین سوال کنید که کی خالق آسمان زمین، حتی خالق این ربها، گفتن خدا. از قائل به خدا بودن، منتها در عرض الله تبارک و تعالی این آلهه هم قائل بودن. حالا میخواد توحید رو بیان بکنه، توحید چه وقت اثبات میشه؟ وقتی که الوهیت تخیلی اونها از بین بره، الوهیت واقعی حق تعالی بیان بشه. وقت این الوهیت یک دلیلی داره، اون دلیلش ربوبیت واحده. ربوبیت واحدم دلیلش خالقیت واحده، اینا به همدیگه مرتبط میشن. الوهیت یعنی یک حقیقت قابل پرستش است. چه حقیقتی؟ اونی که ربه، ارتباط خاصی با ما داره، ما از او فیضی میگیریم. چون اربابی قائل بودن، همون ارباب رو گفتن معبود است، اله است. خب این فیض جدای از خلقته؟ نه، ربوبیت شأنی از شؤون خلقته. این استدلال ها، شما که خالقیت خدا رو قائلید، این خالقیت به گونه ایست که موجودات رو به همدیگه مرتبط کرده، ارتباط موجودات به گونه ای که در اصل هستی و بقای هستی اینها به هم پیوند دارند، همون ربوبیته. ربوبیت شکل دیگری از خالقیته. پس اگر وحدت خالق را شما قائل هستید، با این بیان بعد وحدت رب را هم قائل بشید. وقتی وحدت رب رو قائل شدید، وحدت معبود رو هم باید قائل بشید. لذا آیه بعد این رو بیان میکنه، حالا بعدا میخونید، ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر و هکذا، اون روابط رو بیان میکنه. اینا آیاتن برای کسانی که تعقل بکنن. وقت اون کسانی که شک دارن در آیات دیگر بیان میکنه که اینا چه نتایجی بر اعتقاد شیطانیشون متحرک میشه. حالا یه توضیحی در بقیه ی آیه اول میدهن، لا اله الا و الرحمن الرحیم، بفعال که جی عبهی لتأکید نصوصیت الجملت سابقه فی توحید. این لا اله الا هو آمده است تأکید بکنه الهاکم الهام واحد رو، مضمونش یکیه، منتها با این جمله آمده. ببینیم مفاد این جمله چیه که تأکید میکنه توحید مستفاد از جمله قبلی را، و نفی و کل توهم او تعویل یمکن ان یتعلق بها، و نفی میکنه هر توهم یا تعویلی را که ممکن است به جمله سابقه تعلق بگیره. آقا کسی داره دیگه الهکم الهم واحد در تبع توحید نداره، این تأکید میکنه که اون توهم هم از بین بره. و نفی و فیه نفی الجنس، لا اله الا هو نفی جنس و حالا به گونه اثبات، حالا الا رو همینجوری اثبات الوهیت در حق تعالی. خب این تأکید بر توحید دیگه.
و المراد بالاله ما یصدق علیه الاله حقیقتا و واقعا. لا اله
یعنی اله حقیقی نیست مگر خدا. حالا باید دید اینجا آیا استثناء و مستثناء و اینها داریم؟ مستثناء نه، اصلا بحث استثناء نه. اینجا الا استثنائیه می در جمله ای که نفی جنس است، الا معنی غیره. استثناء کجا؟
اونجایی
که کجا استثناء میارن؟ اونجایی که یک مطلب رو اثبات میکنن، بعد در بعضی از مصادیق خارج میکنن بعضی از مصادیق رو. یعنی این مستثنا من کلیه، اصلا مقاید اصلا کلی نیست. اینجا اله حقیقی نداریم، خواهد این رو نفی جنس برنش اینه، اصلا بحث کلی نیست. اثبات اله برای غیر حق تعالی نیست که بیاد اول اون رو، چون معنی لاست دیگه. اصلا لا نفی باشد اون منفی دیگه کلی نمیتونه باشه، نفی جنسه. و این از این فیسته و ان یکون الخبر المحذوف و موجودون او کائنون او نحوه ما و تقدیر لا اله بالحقیقت و الحق به موجوده و حیث و کان لفظ جلال مرفوعن، چون لفظ جلال مرفوعه، اله لا منصوبه، منصوب نیست، لا نفی جنس، اسمش مرفوع دیگه. نهایت که فلفظ و الله لیسن الاسسنا بل وصفون به معنا غیر، اون معنا اینه لا اله غیر الله، بگیم غیر الله، الهی که غیر خدا باشد موجود نیست. این غیر صفت برای اله میشه. فتبین ان الجمله انی قوله لا اله الا هو مسوقه لنفی غیر الله من الالهه الموهومه المتخیله، همه اونا رو بخواد نکنه، اینه معناش، لا لنفی غیر الله و اثبات وجود الله، یعنی که بخواد نفی کنه غیر خدا را و اثبات وجود خدا رو بکنه. بحث اثباتی نیست، بحث توحیده. تما تبهمه کثیرون و یشهد و بزاله کردن مقام نما یحتاج الان نفیه، فقط این مقام مقام بیان نفیه. و یکون تثبیتن لوحدت ایفت الوهیه لل اثبات و نفی علا ان القرآن الشریف یعد اصل وجود ای تبارک و تعالی بدیهیان لا یتوقف تصدیق العقلیه به لا یتوقف، کسی توقف نمی کنه در تصدیق عقلی به او. و انما یعنی عنایته به اثبات صفات، فقط اثبات صفات میکنه، کل وحدت و الفاطریت و العلم و القدره.